به نام خدا، حتما تا حالا براتون پیش اومده توی یه جلسه کاری مهم یا حتی وقتی داشتین برای یه تصمیم شخصی فکر میکردین که یه نفر برگرده بگه نه این چیزا رو که نمیشه اندازه گرفت.
آره دقیقاً.
چیزایی مثلا تجربه کاربری، امنیت یا حتی ارزش برند. هی بهت میگن اینا کیفین، حسین، نمیشه بهشون عدد چسبوند.
درسته.
امروز قراره دقیقاً همین باور رو با هم به چالش بکشیم. ما یه یادداشت عالی از سایت محمد مهدی خراسانی داریم که خلاصه ای از کتاب چگونه هر چیزی را اندازه بگیریم، نوشته داگلس هوبارده.
کتاب فوق‌العاده ایه.
آره، و هدفمون اینه که ببینیم چطور میشه از اون تصمیم گیری بر اساس دلم میگه فاصله بگیریم و خب حتی وقتی داده هامون کامل نیست تصمیم های هوشمندانه تری بگیریم.
دقیقاً. و به نظرم نقطه شروع این تغییر فکری توی تعریف خود کلمه اندازه‌گیری پنهان شده. هوبارد نویسنده کتاب یه تعریف بی‌نظیر میده که کل بازی رو عوض میکنه.
چی میگه؟
میگه اندازه‌گیری بیان کمی کاهش عدم قطعیت بر اساس یک یا چند مشاهده است. بذارین رو یکم بازش کنم.
آها.
یعنی هدف ما اصلا رسیدن به یه عدد بی نقص و 100% نیست. هدف فقط اینه که نسبت به قبل یه ذره کمتر در اشتباه باشیم. هر قدمی، هر مشاهده‌ای، هر چقدرم کوچیک که ابهام تو رو کم کنه خودش یه اندازه‌گیری ارزشمنده.
این تعریف واقعا دست آدم رو باز میکنه. یعنی دیگه لازم نیست حتما یه ابزار دقیق آزمشگاهی داشته باشیم. برای اینکه ببینیم این ایده چقدر قدیمیه و در عین حال قدرتمند، کتاب ما رو میبره به یونان باستان و داستان اراتوستن.
آره، داستان خیلی جالبیه.
این آقا 2000 سال پیش بدون هیچ ابزار پیچیده‌ای، فقط با یه چوب.
و البته هندسه.
آره دقیقاً، با هندسه در حد دبیرستان محیط کره زمین رو محاسبه کرد.
کارش واقعاً هوشمندانه بود. ببین، اون متوجه شده بود که توی یه روز خاص از سال خورشید توی شهر آسوان کاملاً عمود میتابه، یعنی هیچ سایه‌ای نیست.
خب
اما در همون لحظه توی اسکندریه که چند صد کیلومتر اون طرف‌تر بود یه ستون سایه داشته. اون اومد زاویه اون سایه رو اندازه گرفت و خب چون فاصله بین دو شهر رو هم میدونست، تونست با یه تخریب فوق‌العاده محیط کل سیاره رو تخمین بزنه.
پس نکته کلیدی اینه که برای اندازه‌گیری چیزای خیلی بزرگ لزوماً به داده‌های خیلی بزرگ یا ابزارهای پیچیده نیازی نداریم. یه مشاهده هوشمندانه میتونه عدم قطعیت ما رو به شدت کم کنه.
دقیقاً. و این داستان به ما کمک میکنه با چیزی که هوبارد بهش میگه افسانه نامشهودها مبارزه کنیم. منطقش خیلی ساده و محکمه.
یعنی چی؟
میگه اگه یه چیزی برای تو مهمه، مثلا فرهنگ سازمانی یا رضایت مشتری، پس حتما یه اثر قابل مشاهده توی دنیای واقعی داره. اگه نداشته باشه که اصلا چرا باید برات مهم باشه؟
درسته.
و هر چیزی که قابل مشاهده باشه قابل اندازه‌گیریه. شاید مستقیم نشه فرهنگ رو اندازه گرفت، ولی میشه اثراتش رو اندازه گرفت. مثلا تعداد کارمندایی که شرکت رو ترک میکنن یا تعداد ایده های جدیدی که از کارمندا میاد.
یه مثال مدرن‌تر و تکان دهنده‌تر هم هست توی کتاب که این ایده رو خیلی خوب نشون میده. داستان آزمایش امیلی لوزا.
آره، یه دختر بچه 9 سال است
که با یه آزمایش خیلی ساده و ارزون یه ادعای بزرگ در مورد لمس درمانی رو بر زیر سوال.
بله، ببین، درمانگرها ادعا می‌کردن میتونن میدان انرژی بدن بیمار رو بدون تماس فیزیکی حس کنن. خب امیلی آزمایش ساده طراحی کرد.
چی کار کرد؟
یه صفحه مقوایی گذاشت و از درمانگرها خواست دستشون رو از زیرش رد کنن. بعد به صورت تصادفی دست خودش رو بالای یکی از دستای اونها نگه می داشت و می پرسید الان دست من بالای کدوم دستته؟ اگه واقعا میدان انرژی رو حس می کردن باید با دقت بالایی جواب می دادن دیگه.
و نتیجه چی شد؟
عملکردشون هیچ فرقی با شیر یا خط انداختن نداشت. کاملا تصادفی بود. یه دختر 9 ساله با یه آزمایش 10 دلاری یه صنعت میلیون دلاری رو به چالش کشید. این نشون میده قدرتی اندازه‌گیری به پیچیدگیش نیست،
بلکه به تواناییش در کاهش عدم قطعیته.
دقیقاً همینه.
خب اینها مثال‌های فوق‌العاده‌ای هستن، اما توی دنیای کسب و کار ما همیشه با محدودیت بودجه و زمان روبرویم. چطور بفهمیم که اصلاً اندازه‌گیری یه چیزی ارزشش رو داره یا نه؟
اینجاست که میرسیم به یه اصل منجریالی خیلی مهم، ارزش اقتصادی اندازه‌گیری. خوبارد میگه ما نباید هر چیزی رو صرفاً چون قابل اندازه‌گیری اندازه بگیریم.
خب پس کی باید اندازه بگیریم؟
فقط زمانی باید برای اندازه‌گیری هزینه کنیم که اون اطلاعات به دست اومده روی یه تصمیم مهم تأثیر بذاره و ارزش اون تصمیم از هزینه اندازه‌گیری بیشتر باشه. همیشه باید از خودت بپرسی هزینه اشتباه کردن توی این تصمیم چقدره؟
آها.
اگه داری در مورد تغییر رنگ دکمه سایت تصمیم میگیری، شاید هزینه اشتباه کردن پایین باشه. اما اگه داری در مورد ورود به یه بازار جدید چند میلیون دلاری تصمیم میگیری، هزینه اشتباه خیلی بالاست. اینجاست که حتی یه اندازه‌گیری کوچک که فقط 10% عدم قطعیت رو کم کنه، ارزش اقتصادی فوق‌العاده‌ای پیدا میکنه.
یه جورایی به شهود ما برمیخوره نه؟ یعنی ما معمولا به تجربه و نظر کارشناسا خیلی بها میدیم. یعنی میگی یه مدل ساده آماری میتونه از یه مدیر با 20 سال سابقه بهتر عمل کنه؟
تحقیقات زیادی به شکل شگفت‌انگیزی این موضوع رو تایید کردن. مدل‌های آماری ساده توی پیشبینی نتایج تقریبا همیشه عملکرد بهتری از قضاوت شهودی متخصصها دارن.
چرا؟ دلیلش چیه؟
دلیلش اینه که مدل دچار سوگیری‌های انسانی نمیشه. خسته نمیشه، گرسنه نمیشه، روز بد نداره، تحت تأثیر آخرین خبری که خونده قرار نمیگیره. یه فرمول ساده و ثابت اغلب قابل اعتمادتر از شهود پیچیده و متغیر انسانیه.
این هم جالبه و هم یک کم ترسناک. اگه شهود ما انقدر خطا داره و ما ذاتاً توی تخمین زدن انقدر ضعیفیم، اصلا از کجا باید شروع کنیم؟
سوال دقیقا همینه و جوابش توی مهمترین مرحله قبل از هر اندازه‌گیریه، کالیبراسیون ذهن. این مفهوم فوق‌العاده کلیدیه.
کالیبراسیون ذهن.
آره. مشکل اصلی ما اینه که دچار اطمینان بیش از حد هستیم. وقتی میگیم 90% مطمئنم، تحقیقات نشون میده که در واقعیت شاید فقط توی 60 یا 70% مواقع عقب ما باشه. کالیبریشن یعنی تمرین کنیم تا ارزیابی ما از میزان اطمینانمون به واقعیت نزدیک بشه.
یعنی وقتی میگم 90% مطمئنم، واقعا توی 9 مورد از 10 بار پیشبینیم درست از آب در بیاد؟
دقیقاً.
خب چطور میتونیم این مهارت رو تمرین کنیم؟ راهکار عملیش چیه؟
یه تمرین عالی وجود داره به اسم تمرین بازه‌های اطمینان. به جای اینکه سعی کنی یه عدد دقیق رو تخمین بزنی، یه بازه بالا و پایین برای تخمینت مشخص کن.
مثلا
به جای اینکه بگی این پروژه 10 ماه طول میکشه، بگو من 90% اطمینان دارم که این پروژه بین 8 تا 15 ماه طول میکشه.
آها، پس به جای یه عدد یه بازه میدم که 90% مطمئنم جواب واقعی توش قرار داره. چطوری اون کران بالا و پایین رو پیدا کنم؟
میتونی از آزمون پوچی استفاده کنی. از اعداد مسخره و غیر ممکن شروع کن. ممکنه این پروژه تو یه روز تموم بشه؟
قطعا نه.
ممکنه 100 سال طول بکشه؟ بازم نه. کم کم این بازه رو از دو طرف اوندت تنگ کن تا به محدوده‌ای برسی که حس کنی 90% شانس داره که جواب نهایی داخلش باشه. انجام مداوم این تمرین به مرور زمان توانایی تو رو در تخمین زدن به شکل چشمگیری کالیبره میکنه.
بسیار خوب، ذهنمون رو کالیبره کردیم، حالا با کلی متغیر روبرو هستیم که میتونیم اندازه بدیریم. چطور اولویت بندی کنیم؟
اینجا یه مفهوم کلیدی دیگه به اسم ارزش اطلاعات یا همون VOI به کمک ما میاد.
Value of information.
درسته. این مفهوم به ما کمک میکنه بفهمیم دونستن یه اطلاعات خاص چقدر برای ما سود داره و در نتیجه چقدر منطقی که براش هزینه کنیم. اگه بدونی که با به دست آوردن یه داده چقدر میتونی ریسک یه تصمیم اشتباه رو کم کنی، اون وقت میتونی تصمیم بگیری که آیا مثلا 10 میلیون تومان برای انجام یه تحقیق بازار هزینه بکنی یا نه.
این دقیقاً منو یاد یه اشتباه رایج میندازه که تو کتاب بهش میگه وارونگی اندازه‌گیری.
آره، نکته مهمیه.
یعنی مدیرا معمولاً چیزهایی رو اندازه میگیرن که اندازه‌گیریشون راحته، نه چیزهایی که بیشترین ارزش اطلاعاتی رو دارن. مثلا تعداد لایک‌های یه پست اینستاگرام رو به راحتی میشه شمرد، ولی شاید اندازه‌گیری میزان وفاداری مشتری‌ها در بلند مدت که خیلی سخت‌تره، 1000 برابر ارزش بیشتری داشته باشه.
دقیقاً. و برای اینکه بتونیم همین متغیرهای با ارزش اما پیچیده رو تخمین بزنیم، یه تکنیک قدرتمند به اسم تجزیه یا دیکامپوزیشن وجود داره.
تجزیه؟
آره. به جای اینکه سعی کنی یه چیز بزرگ مثل سود نهایی یک پروژه جدید رو یه جا تخمین بزنی، اون رو به اجزای سازندش بشکون. مثلا تعداد مشتریان احتمالی، نرخ تبدیل، میانگین خرید هر مشتری، هزینه های بازاریابی، هزینه های تولید و...
این منو یاد وقتی میندازه که میخوام هزینه یه سفر رو تخمین بزنم. اگه همینجوری یه عدد از ذهنم بگم تقریبا همیشه اشتباه میکنم، ولی اگه بیام تجزیهش کنم به هزینه بلیط، هزینه هتل، هزینه غذا، تخمینم به شکل عجیبی دقیق میشه.
کاملا همون اصله. تخمین زدن هر کدوم از این اجزای کوچیک خیلی ساده تر و دقیق تر از تخمین کل مجموعه به صورت یک جاست. وقتی این تخمینای کوچیک رو با هم ترکیب میکنی، تخمین نهاییت به شکل شگفت‌انگیزی به واقعیت نزدیکتر میشه.
خب، حالا که ذهنمون آماده است و میدونیم چی رو باید اندازه بگیریم، میرسیم به بخش هیجان‌انگیز ماجرا. چطور اندازه بگیریم؟ مخصوصاً وقتی فکر میکنیم هیچ داده‌ای نداریم.
اینجا کتاب چند تا روش شگفت‌انگیز و ساده معرفی میکنه. یکی از اونها که واقعاً ذهنیت آدم رو عوض میکنه، قانون پنجتایی هست.
قانون پنجتایی؟
این قانون میگه حتی اگه شما از یه جمعیت آماری خیلی بزرگ، مثلا همه کاربرای سایتتون، هیچ اطلاعاتی نداشته باشید، اگه فقط 5 نمونه تصادفی ازشون بردارید و بررسی کنید، با احتمال بالای 93% میانه یا همون میدیان کل اون جمعیت بین کوچکترین و بزرگترین نمونه شما قرار میگیره.
صبر کن ببینم، یعنی فقط با 5 نمونه اینکه زیادی خوبه. نکته انحرافیش چیه؟ اگه هر 5 شانسی خیلی عجیب و غریب باشن چی؟
سوال خوبیه. ببین، البته که همیشه یه درصد کمی احتمال خطا وجود داره، ولی قدرت این روش در تعریف اولیه‌مون از اندازه‌گیریه. یادت نره هدف کاهش عدم قطعیته.
درسته.
وقتی تو هیچی نمیدونی، عدم قطعیتت بی‌نهایته. در این حالت حتی یک نمونه هم کلی اطلاعات بهت میده. 5 عدم قطعیت رو به شکل چشمگیری کم میکنه. این برای تو که فکر میکنی برای هر کاری به بیگ دیتا نیاز داری، یه تغییر دهنده بازیه. مانع اصلی نبود داده های بزرگ نیست، نبود شجاعت برای شروع با داده های کوچکه.
این واقعا یه آهای بزرگ بود برام. خب فرض کنیم نمیتونیم مستقیم از چیزی نمونه برداری کنیم. مثلا میخواییم محبوبیت یه تابلو توی موزه رو بسنجیم. روش‌های خلاقانه تری هم هست؟
حتماً. یکی از این روش‌ها ردپاها یا تریسز هست. اگه نمیتونی خود پدیده رو ببینی، اثراتش رو اندازه بگیری.
چطوری؟
تو همون مثال موزه، به جای نظرسنجی از بازدید کننده ها، میتونی بری و میزان ساییدگی کاشی های جلوی هر تابلو رو اندازه بگیری. کاشی های ساییده تر جلوی تابلوهای محبوب تر قرار دارن.
جالبه.
یا یه روش دیگه به اسم سید مجدد یا مارک اند ریکپچر وجود داره که برای تخمین تعداد کل چیزایی مثل باگای یه نرم افزار استفاده میشه.
روش سید مجدد اسمش جالبه. چطور کار میکنه؟
فکر کن میخوای تعداد ماهیای یه دریاچه رو تخمین بزنی. میری 100 ماهی میگیری، بهشون یه برچسب میزنی و آزادشون میکنی. هفته بعد دوباره میری و 100 ماهی دیگه سید میکنی. میبینی که از این 100 10 برچسب دارن.
خب
از اینجا میتونی نتیجه بگیری که تقریبا 10% کل ماهیای دریاچه برچسب دار هستن. و چون تو 100 ماهی رو برچسب زده بودی، پس احتمالاً کل ماهیای دریاچه حدود 1000 این ایده ساده و درخشان رو میشه برای تخمین تعداد باگای نرم‌افزارم به کار برد.
فوق‌العاده است. این روش‌ها یه جورایی ما رو به یه طرز فکر کلی‌تر میرسونن. انگار یه فلسفه پشتشونه.
بله، و اون فلسفه رویکرد بیزی یا بیژین هست. اگه بخوایم سادش کنیم، این روش در واقع همون شیوه طبیعی یادگیری انسانه.
یعنی چی؟
ما هیچ وقت با ذهن کاملا خالی شروع نمی کنیم. همیشه یه دانش یا باور قبلی داریم. مثلا تو بر اساس تجربت یه باوری در مورد ترافیک امروز صبح داری. این میشه باور پیشین تو. بعد رادیو رو روشن میکنی و میشنوی که یه تصادف شده. این یه شواهد جدیده.
آها.
تو بلافاصله باور خودت رو بروز میکنی و تخمینت از زمان رسیدن به محل کار رو تغییر میدی. تفکر بیزی یعنی همین. بروزرسانی سیستماتیک باورها با رسیدن اطلاعات جدید.
پس به جای اینکه بگیم من هیچی نمیدونم، میگیم این چیزیه که الان فکر میکنم درسته و آمادم با دیدن شواهد جدید نظرم رو عوض کنم. این خیلی رویکرد علمی و متوازانه‌ایه. برای استفاده از این ابزارها حتما باید متخصص آمار باشیم.
اصلاً نکته مهم کتاب همینه. خیلی از این تکنیک ها مثل شبیه سازی مونت کارلو یا تحلیل رگرسیون به راحتی توی نرم افزاری مثل اکسل قابل پیاده سازی هستن.
مونت کارلو؟
ببینیم محتمل ترین نتایج چی هستن. هدف ساختن یه مدل بی‌نقص نیست، بلکه ساختن یه مدل به اندازه کافی خوب برای گرفتن یه تصمیم بهتره.
بسیار خوب. تا اینجا در مورد چیزهایی حرف زدیم که کم و بیش ملموس بودن، اما بریم سراغ چالش اصلی. چطور میتونیم چیزهای واقعا انتزاعی مثل شادی کارمندان، رضایت مشتری یا همون ارزش برند رو اندازه بگیریم؟
اینجا باید خلاقیت بیشتری به خرج داد. یکی از روش‌های قدرتمند تمایل به پرداخت یا willingness to pay هست.
یه مثال میزنی؟
حتما. برای اندازه‌گیری ارزش برند میتونی این سوال رو بپرسی: برند نایکی چقدر باعث میشه تو حاضر باشی برای یه جفت کفش بیشتر از یه کفش که کاملا مشابه از لحاظ کیفیت ولی بدون نام و برند پول بدی؟ اون مبلغ اضافه یه معیار کمی برای ارزش اون برنده.
پس ما به رفتار آدما نگاه میکنیم و از روی تصمیم‌های اقتصادیشون ارزش اون مفهوم انتزاعی رو استخراج میکنیم. این خیلی هوشمندانه است.
دقیقاً. و یه نکته مهم دیگه در اندازه‌گیری پدیده‌های انسانی اینه که حواسمون به تعصبات شناختی خودمون هم باشه. ذهن ما پر از میانبرهای فکری و سوگیریه. مثلا سوگیری تایید باعث میشه ما ناخودآگاه دنبال داده‌هایی بگردیم که باورهای قبلی ما رو تایید می‌کنن
و شواهدی که مخالف نظر ماست رو نادیده بگیریم.
دقیقاً. ابزارهای اندازه‌گیری خوب باید به ما کمک کنن تا این سوگیری‌ها رو خنسا کنیم.
و ابزارهای دنیای دیجیتال این کار رو خیلی راحت‌تر کردن، درسته؟ مثل تست AB؟
بله، آزمایش AB پادشاه اندازه‌گیری در دنیای دیجیتاله. تو به جای اینکه بر اساس سلیقه خودت تصمیم بگیری کدوم تیتر بهتره، دو نسخه از یه صفحه وب رو به دو گروه تصادفی از کاربرها نشون میدی و میذاری خود داده‌ها بهت بگن کدوم نسخه عملکرد بهتری داشته. این روش نظر و سوگیری شخصی رو کاملا از فرایند حذف میکنه.
اما با این همه داده و ابزار یه خطر بزرگ هم وجود داره. خطر غرق شدن در معیارهایی که هیچ اهمیتی ندارن.
کاملا درسته. و این آخرین هشدار مهم کتابه. پرهیز از معیارهای بیهوده یا ونتی متریکس. اینها معیارهایی هستند که روی کاغذ خوب به نظر میرسن، باعث میشن حس خوبی داشته باشی، اما هیچ ارتباطی با اهداف اصلی کسب و کارتو ندارن.
مثل تعداد بازدید سایت.
آره، یا تعداد دنبال کننده ها در توییتر. اینا به خودی خود بی‌معنی هستن. همیشه باید از خودمون بپرسیم آیا معیاری که من دنبال میکنم باعث میشه من تصمیم بهتری بگیرم یا فقط حال منو خوب میکنه؟
پس اگه بخوایم کل این بحث را در چند جمله خلاصه کنیم، نکته اصلی اینه: تقریبا هر چیزی قابل اندازه‌گیریه به شرطی که تعریف درستی از اندازه‌گیری داشته باشیم. هدف رسیدن به قطعیت 100% نیست، بلکه کاهش عدم قطعیت برای گرفتن تصمیمات بهتره. و به قول کتاب، یه مدل ناقص که روی یه دستمال کاغذی کشیده شده خیلی بهتر از نداشتن هیچ مدلیه.
دقیقاً.
از اینکه در این بررسی عمیق با ما همراه بودی واقعاً سپاسگزارم. این گفتگو فقط مقدمه‌ای بود بر دنیای شگفت‌انگیز اندازه‌گیری که در یادداشت محمد مهدی خراسانی در سایت kmhmahdi.com و البته خود کتاب به تفصیل بهش پرداخته شده. به شدت توصیه می‌کنیم برای درک عمیق‌تر حتماً به این منابع سر بزنی.
و به عنوان یه فکر نهایی برای تو که داری به این گفته و گوش میکنیم، حالا که میدونی تقریبا هر چیزی قابل اندازه‌گیریه، به یه تصمیم مهم فکر کن. تصمیمی که شاید به خاطر غیر قابل اندازه‌گیری بودنش اون رو به تعویق انداختی. اولین، ساده ترین و کم هزینه ترین مشاهده‌ای که میتونی همین امروز برای کاهش فقط یک ذره از عدم قطعیت در مورد اون تصمیم انجام بدی چیه؟ از همون یک مشاهده کوچیک شروع کن.